خود فرمودی
مؤسسه امام خمینی در واقع مستقیم زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشه و ریاست عالی اینجا به حضرت آقا تعلق داره. با حکم ایشون در سال 70 حضرت آیت الله مصباح به عنوان مدیر مؤسسه برگزیده شد. همین زمین این ساختمون اختصاص داده شد، 3-4 سال طول کشید آماده شد. سال 74 به بعد اینجا رسما افتتاح شد و شروع به کار کرد. در ابتدا حدود 15-16 تا رشته علمی علوم انسانی اینجا در واقع برگزار میشد که الان 13 رشته فعال هست و هر سال تعدادی از دانشمندان اینجا پذیرفته میشن و تحصیل میکنن. بعد از رحلت حضرت علامه مصباح که سال گذشته اتفاق افتاد، مدیریت اینجا به حضرت آیت الله رجبی از طرف مقام معظم رهبری منتقل شد و ایشون الان اینجا را اداره میکنند و ما بیش از 130 اعضای هیئت علمی داریم و اساتید زیادی هم هستند. دیگه شاید نزدیک 200-300 نفر ما استاد داریم. در اینجا دوره کارشناسی داریم، کارشناسی ارشد داریم و دکتری 4 سال کارشناسی طول میکشه، 3 سال با پایان نامه ارشدش و تقریبا 3 سال هم دوران دکتری که 10 سال مجموعاً اینجا طول میکشه که برنامه ها اجرا میشه. خب خیلی مادم عرض کنیم خدمت استاد حداد حدادی پیشه محمد خیردی آخر شما که قبل از اینکه از تجربه استفاده کنیم من نکته هایی را عرض میکنم خدمت شما. خب شما همه تون طلبه هستید. اینجا مؤسسه امام خمینی در اصل واقع برای طلبه ها اختصاص داره، البته برای غیر طلبه ها هم برنامه های اینجا در نظر گرفته شده. حالا چون شما طلبه هستید عرض میکنیم کسی که سطح 1 رو تمام بکنه میتونه وارد مؤسسه امام خمینی بشه. چجوری امتحان ورودی گرفته میشه؟ دی ماه و بهمن ماه ثبت نام داریم. کسی که سطح 1ش رو تمام کرده باشه تو قوم نظر پای 6 که تمام بشه سطح 1 میدن. خدمت شما عرض شود که امتحان ورودی اینجا هر سال بهمن ماه برگزار میشد، امسال با اردیبهشت سال آینده موکول شده. یعنی فقه، اصول، ادبیات عرب و منطق اینها در واقع منابعی هست که برای امتحان در نظر گرفته شده. قبلا ادبیات فارسی و انگلیسی هم مد نظر بود، امسال ظاهرا اونجوری که شنیدم میخوان اینها رو حذف کنن. اما فقه و اصول در حد پایه 5 و 6 اوایل پایه 6، منطق جناب مظفر و ادبیات عرب در حد سویتی نا منابع امتحانی هست که گرفته میشه. 100 امتیاز در نظر میگیرن. من 100 امتیاز هر کس بالای 50 بزنه هر 13 رشته رو پذیرفته میشه. اگر زیر 50 بزنید 4 از اون رشته های اصلی کلام، فلسفه، روانشناسی و حقوق، این 4 رشته دیگه پذیرفته نمیشه. خب انشالله که پذیرفته شدید و بالای 50 هم زدید و 13 رشته رو، البته به شما میگن اولویت اول، دوم و سوم در نظر بگیرید هر کدوم خواستید، بعد انشالله پذیرفته میشید. البته خب اینجا تعداد محدود، مجموعه محدودیه، یه تعداد بالایی را ابتدا پذیرش میکنن و در مصاحبه تعدادی هم در واقع ریزش دارن. تو مصاحبه هم همون منابع امتحانی به صورت کلی پرسیده میشه، بیشتر با خود اشخاص میخوان آشنا بشن، طرز تفکرشون، میدونم فکر سیاسیشون. اینجا میدونید خب مستقیم زیر نظر مقام معظم رهبریست. اینجا در واقع ما همه تابع مقام معظم رهبری و افکارشون و راهشون هستیم. البته ما اینجا هم مخالفین هم حضور دارن، مشکلی هم ندارن، دارن کارشون هم انجام میدن، اما بالاخره اینجا به صورت کسی که بخواد با عنوان مؤسسه امام خمینی عرض اندامی بکنه و به اسم مؤسسه بخواد حرفی بزنه، باید تقریبا تفکرات انقلابی و نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام اعظم رهبری رو داشته باشه. خلاف ایشون باشه اصلا جاش اینجا نیست. خودش یواش یواش سرش رو میندازه پایین و خداحافظ. عرض میکنم که این مجموعه همچین مجموعه ایه. امیدوارم که دوستانی که مایل هستن اینجا تشریف بیارن درس بخونن. انشاءالله استاد عزیزمون جای حدادی پیشه توضیحات کلی رو عرض بکنم خدمتتون که طلبه های که من اینجا به کجا میرسن. الحمدلله الان مجموعه های صدا و سیما، خدمت شما شبکه قرآن، شبکه خدمت شما افق، رادیو قرآن، رادیو معارف، این هم اساتیدی که شما ملاحظه می فرمایید، اینا نوعا از همین مجموعه دعوت میشن و در واقع یه جورای صدا و سیمای فرهنگی و اسلامی رو مجموعه مؤسسه امام خمینی داره اداره میکنه. بدون کوچکترین چشم داشتی این در واقع خود وظیفه خودشون میدونن و الحمدلله موفق هم بودن و هستن. خب وقت استاد عزیز مهاجوی حدیدی را بیشتر از این نمیگیرم. حالا اگر فرصتی شد باز هم بعداً عرایزی خدمت شما خواهم داشت. جهت سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام و شادی دل حضرت زهرا که روز شهادتشون هست، عربت که این سلواتی خواهد.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و امین. سلام علیک یا مولاتی یا فاطمه، السلام علیک و علی روحک و بدنک، سببت بعد صادقت و مصدقه، لعن الله من قتلک بالایدی و الاقصم. فرارسیدن شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما طلاب عزیز تسهیل عرض میکنم و همچنین گرامی میداریم امروز رو که مصادف است با روز شهادت مرحوم شهید آیت الله مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه. خب فرمودن که بنده خدمتون باشم و در مورد مؤسسه و چشمنداز فعالیت و تحصیل و خدمتون عرض کنم که بالاخره آینده ای که یک فردی به عنوان دانش پژوه یا محقق پژوهشگر در نهایت حیات علمی در اینجا مشغول میشه چی هست؟ خب خیلی مهمه برای طلابی که میخوان تصمیم بگیرن مسیر طلبگیشون رو تو چه فضایی پیش ببرن. خب الحمدلله به خاطر جامعیتی که علوم دینی داره و علوم اسلامی داره و از دیرباز هم تکلیف ما طلبه ها مشخص بوده، هرچند که خب متاسفانه به خاطر فضایی که حاکم میشه و متأثر از جو تغییرات و تحولات اجتماعی قرار میگیریم، شاید بعضی هنوز نتونستن خودشون رو و هویتشون رو در کسوت طلبگی و چشمنداز آیتشون رو یک تصور درست و منطقی بهش دست بده کرده باشن. حالا بنده از اونجایی که خوب رشتم در تربیت و روانشناسی هستش، تو فضای مشاوره بیشتر فعالی مشاوره حوزه های علمی دانشگاه، حالا خاصه توی فضای حوزه علمی مراکز مختلف حوزوی توی قم که خدمت طلاب هستی، یکی از مشکلاتی که طلاب دارن همین نداشتن چشمنداز برای آینده خودشون هست، حالا چه لحاظ تحصیلی چه از لحاظ علمی و شغلی و مسئله اجتماعی. خب شاید یک زمانی فضا و بستر کار برای یک طلبه خیلی مشخص‌تر بود، اما الان به خاطر تغییراتی که به وجود اومده، مخصوصا بحث معیشتی، تو بحث تشکیل خانواده، انتخاب شغل، درآمد، اینا بالاخره تو محاسبات میاد و تو برنامه ریزی ها. لذا خیلی خوبه که از همین ابتدا یک طلبه چشمنداز خودش رو مشخص بکنه و بر اساس اون تحصیل بکنه، مجاهده داشته باشه، علاوه علمی و کارهای دیگه که یک طلبه انجام میده رو به عنوان مقدمات انجام بده تا به اونجا برسه. مثلا اگر شما چشمندازی که برای خودتون تصور دارید، مثلا حسن آقا، عاشق حسن 20 سال دیگه کجای این مملکته، کجای این دنیاست، کجای این عالمه، از لحاظ علمی، از لحاظ خانوادگی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ خبرت عرض کنم که مسائل مختلفی که تو ساحت‌های مختلف زندگی انسان سعی میکنه استعدادهای خودش رو تو ساحت‌ها به فعلیت برسونه. خب طبیعتاً این 20 سالی که پشت رو دارید، حالا شاید بگیم 15 سال تا برسیم به اون 40 سالگی، خیلی حساس و طلاییه. من اگر میخوام مثلا 20 سال آینده یک مجتهد باشم در حوزه مسائل دینی و فقه و اصول، از همین الان باید مقدمات رو فراهم بکنم. اما اگر نه، خودم در قابل یک مجتهد نمیبینم، یا میخوام مجتهد باشم ولی تو فضای حالا بحث فقهی، اون فقه خاص به معنای اخص رو برم خدمتون عرض میکنم نباشم، میخوام برم تو حوزه‌های دیگه هم که دین میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه ورود پیدا بکنم، تو مسائل اجتماعی اسلام، در مسائل اقتصادی اسلامی، در مسائل تربیتی، در مسائل جامعه شناسی یا مسائل سیاسی. چون فقط ما علم دینی رو نمیایم مختص به مسائل فقهی بکنیم از باب احکام رفتار مکلف، یا نمیایم اینو منحصر بکنیم به مباحث تفسیری یا کلامی. و حالا فرض کنم که حالا بعضی فلسفه رو این وسط میارن، بعضی هم نمیارن، اما خب اون چی که سنتی بوده این چهار تا رشته بوده بیشتر. اما با توجه به تنوعی که ایجاد شده، مطالباتی که هست، شاید قبل از انقلاب اینطور انتظار نداشتن دین بیا تو خیلی ها حرف بزنه و نظر بده، اما بعد از انقلاب که دین میاد وارد عرصه سیاسی و حاکمیتی میشه، خب انتظار میره که در شؤون دیگه هم حرف برای گفتن باشه. همونطور که شما مستحضر هستید و اثبات هم کردید و تا نشم دادید، اون دین حق یک دین بیشتر نیست، اما هم دین اسلامه و در اسلام هم فقط یک مذهب و یک مکتبه که حقه و اونم مذهب شیعه اثنی‌عشریه. و تو این دنیا مسلمان ها خواسته شیعیان انتظار دارند نظر مکتب حقه شیعه در رفتارهای مختلف فردی و اجتماعیشون داده بشه، بدونن چیه. فقط مسائل تعبدی فردی رو نمیخوان دنبالش باشن، میخوان بدونن الان مثلا جامعه ما میخواد یه جامعه اسلامی باشه، اقتصادش چجوری میتونه اسلامی بشه. این مطالبه که الان میگه آقا 43 سال از انقلاب میگذره، بانکامون هنوز اسلامی نشدن، چرا اسلامی نشده؟ یه طرف این اشاره و این انتقاد به سمت حوزه است. چرا حوزه بود پیدا نکرد؟ حوزه چی کار میکرد؟ خب قبل از انقلاب که مملکت از شما نبود، بعد از انقلاب که دست شما خود افتاد چرا کاری نکردید؟ چرا بانکاتون از بانکای سوئیس و این تعبیری که خدا رحمت کنه مرحوم علامه اصفهانی یزدی وقتی که تو تریبون نماز جمعه، البته صحبت‌های قبل از نماز جمعه اگه خاطر باشه، یه زمانی آقای رئیس‌پور از قدی قبل نماز جمعه یه چیزایی میگفتن، دلشون گرفته شد. در دهه 70، اواخر دهه 70 که اوایل دوره اصلاحات بود، بامزه رهبری آیت الله مصباح رو فرستاد تا درس‌هایی از مکتب اسلام و مکتب سیاست اسلام رو تو نماز جمعه بگه. به اینجا که رسید خیلی ها دیگه خط نشون کشیدن و نذاشتن ایشون ادامه بده بحثو. ایشون گفت بله ما ادامه کنیم، مسلمونیم، اسلام داریم، انقلاب کردیم، اما هنوز بانک ما به اندازه بانک سوئیس اسلامی نشده. یعنی اونها بهره و سود و اینها رو بردن پایین، حتی کمتر از 1%، ولی ما تا حالا اسمن در 15%، ولی عملا یه جاهایی تا 30% اینا بهره دارن میگیرن. و خب این اقتصاد بیمار ما محصول همین نگاه‌هایی هستش که توی اقتصاد حاکم بوده. و خب اینو کی باید بیاد نظریه اقتصاد اسلامی رو بده؟ تو بحث سیاسی هنوز خیلی ها میگن اسلام حرفی برای گفتن نداره برای زمانه الان، تو عصر مدرن و توی جهانی سازی و دنیایی که بالاخره با در عصر ارتباطات اطلاعات هستش. خب ما چجوری میتونیم دفاع بکنیم از نظریه سیاسی اسلام؟ تو مسائل روانشناسی ببینید، خودتون حتما مستحضر هستید، انشالله بالاخره این انسانی که میخواد درست تصمیم بگیره یه جاهایی چون تجربه نداره، تخصص نداره، سراغ مشاور میره. حالا قبل از ازدواج میخواید مشاوره بگیرید، انشالله ازدواج کردید میخواید مشاوره خانواده، تربیت فرزند، یا مشاورهایی که برگرده به امر همسران. خب الان تو فضای مسائل روانشناسی و تربیتی چقدر روانشناسان ما، مشاورین ما حرف دین رو میان به مردم میزنن؟ چقدر اون سبک زندگی دارن ارائه میدن با سبک زندگی ایرانی اسلامی ما سازگاره؟ الان شما نگاه بکنید جامعه ما الان فرهنگی، اون انقلابی که ما انتظار داریم توش اتفاق نیفتاده و ما همینطور داریم تو جبهه فرهنگی شکست میخوریم، عقب نشینی نسل ما داره در این وسط از بین میره، اتلاف هزینه نیروی انسانی و خیلی چیزایی دیگه. این دلیلش چیه؟ و مسائل دیگه و حوزه های دیگه. اینجاست که یه نکته به وجود میاد عزیزان و اون هدف مؤسسه رو مشخص میکنه. و اینکه ما اولا چهارمونه که دین جامعه و دین خاتمه. یعنی آخرین برنامه که خدا برای زندگی بشر تا قیامت داده دین اسلامه. جامعه یعنی چی؟ یعنی در همه ابعاد زندگی حرف برای گفتن داره، فردی و اجتماعی. حالا این دین جامعه برای من در این زمان حرف داره، برای انسان ها حرف داره یا نداره؟ اینجا مردم انتظار از ما طلبه ها دارن که قدرت فهم متون دینی رو پیدا کردیم تو حوزه علمیه، قدرت استنباط و استدلال و استنتاج از منابع دینی رو ما داریم، نه دانشگاهیان، چون اصلا توی این فضا نیستن. بیاییم و از دل منابع دینی پاسخ این نیازها رو بدیم. اینجاست که بحث علوم انسانی مطرح میشه. علوم انسانی خیلی فرق داره با علوم دینی. اولا اصل علوم انسانی که اصلا دینی نباشه، چون علوم انسانی، حالا من از دوستان علوم انسانی خوندم توی دوره دبیرستان یا نه، کسی بوده رشته علوم انسانی باشه؟ خب علوم انسانی مثل حالا اونایی که رایج هستش، حالا ادبیات بذاریم کنار، ولی روانشناسی، تعلیم و تربیت، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، اینها اون نطفه‌ای که بسته شد تا اینها به عنوان علم جدید و علم روز معرفی بشن، دقتش هم بیشتر از 120 سال نیست. این بر اساس سکولاریزم و جدا کردن دین از همه این علوم پایه‌گذاری شد و نطفه‌اش بسته شد. یعنی غرب اومد دین رو کنار گذاشت، گفت دین باعث عقب ماندگی ما شد. در دوره قرون وسطا ما برای پیشرفتمون چطور تو تکنولوژی و تو فناوری پیشرفت کردیم، تو عرصه‌های دیگه هم نیازی به دین نداریم، دین جلوی ما رو میگیره، دین باعث عقب افتادگی میشه. اون دین مسیحیت منحرف، اینا اومدن دین گذاشتن کنار، با روش‌های تجربی، با علم آمار و احتمالات آمدن دانش علوم انسانی رو در حوزه‌های مختلف و رشته‌های مختلف ایجاد کردن. و روح این علوم انسانی اومانیزمه، یعنی انسان‌گراییه، حتی از خدا توش نیست. مکاتب مختلفی هم داره، غربی و شرقی. تو غربم چندین مکتب وجود داره،
چون از لحاظ نگاه فلسفی، فلسفه‌های متعدد توی غرب حاکمه. خب بعد این اومد تدوین شد در دوره جدیدی که حالا این اتفاق بعد از پهلوی اتفاق افتاد و پهلوی اول با زدن دانشگاه تهران. ببینید یه آدم بی‌سواد که نمی‌فهمه بعد دانشگاه داشته باشیم نداشته باشیم، نیاز داریم یا نداریم، یه آدم بی‌سواد با قول معروف از چرا. ولی میگن یکی از کارهایی که رضا خان کرد این بود که اومد چیکار کرد؟ دانشگاه تهران رو زد. اون نزد. اونایی که رضا خان رو آوردن، اونایی که به رضا خان گفتن که دین رو از این جامعه ببر، لباس ها رو تن آخوند رو در بیار، حمامه رو از سرشون بردار، چادر رو از سر زن رو بکش، حالا تو مغزشون هم باید از اسلام تویی بشه. بیا با دانش روز و دانشگاه و آموزش و پرورش فرهنگ اسلامی رو از بین ببر. آموزش پرورش شما دست روحانیت و حوزه‌ای که تو مکاتب و توی حوزه‌های علمیه بود از آموزش پرورش کوتاه کرد و تو دانشگاهش هم همینطور دست حوزه کوتاه شد. بعد کتاب‌های غربی با همون مبانی غربی و ضد دین ترجمه شد و همین اومد تا البته رسید به انقلاب. در زمان انقلاب چون مردم ریشه‌های دینی در مملکت ما قوی بود و پای اسلام وایستادن، کشور ما مثل ترکیه نشد و انقلاب شد. اما این انقلاب انقلاب سیاسی بود که تونست پایه‌های سیاست رو ویران بکنه و از نو بنا بکنه، یعنی مشروعیت نظام رو، حاکمیت نظام رو به دین بده، به حاکمیت دینی بده. اما توی بدنه که بالاخره باید نهادسازی و سازمانسازی و کادرسازی بشه، در اینجا باید بالاخره با بدنه جامعه و متخصصی و نخبگان این بدنه ساخته بشه. نخبه های ما یا حوزوی هستن یا اما توی این 50-60 سال گذشته بین حوزه و دانشگاه کاملا چی بود؟ افترا بود، تضاد، تقابل بود، زبون همون نمیفهمیدن. خدا رحمت کنه شهید مفتح اون زمان آمد و سعی کرد بین دانشگاه و حوزه ارتباط برقرار بکنه. البته قبلش هم از زمان شاه مثل شهید بهشتی، مثل خود علامه طباطبایی، شهید باهنر، خود شهید مفتح ورود کرده بودن تو فضای دانشگاه. اما خب این ورود یک وروده میشه گفتش که فردی بود، اثرش هم اثر جزئی بود، اثر بنیادین نبود. البته خب چون شهید مفتح خیلی تو این زمینه فعال بود، دشمن هم میدونست که این حساسه و نباید حوزه دانشگاه با هم پیوند بخورن، نباید حوزه بیاد تو مسائل روز و جدید وارد بشه، لذا باید بزنیم دیگه. شهید مطهری و اولین ترورشون بود، اونم از همین حوزوی های نفر مثل گروه فرقان و یه طلبه مثل گودرزی اومد این کار انجام داد، این مغزها رو زن. شهید مفتح و ترور کرد، شهید متحریه اینا ترور کردن. خب اما یه نکته وجود داره. اون زمان خب فضای دانشگاه چون متأثر از فضای اون زمان بود، از لحاظ سیاسی کسایی که توده‌ای و کمونیست بودن، کسایی که لیبرالیست بودن، اینا اومده بودن فضا رو اصلا غیر علمی هم کرده بودن. بعد از انقلاب تعطیل میشه دانشگاه و تو این اثنا حضرت علامه سپاه یزدی یک دفتری رو راه میدازن به دستور حضرت امام. یعنی این مؤسسه و این راهی که آیت الله مصباح شروع کرد تو فضای حوزه علمیه با عنایت مستقیم حضرت امام بود و مقام معظم رهبری بعد از حضرت امام و دفتر همکاری حضور دانشگاه و حضرت علامه ایجاد کرد. استادای دانشگاه میومدن قم، استادای حوزه میرفتن تهران، دانشگاه تهران با هم تضارب آرا داشتن تو رشته‌های مختلف مثل مدیریت، علوم سیاسی، روانشناسی، فلسفه و مباحث دیگه. و بعد این تبدیل شد به یک سری از مجموعه‌هایی که علم دینی رو آورد تو فضای چی؟ تو فضای گفتمان دانشگاه ما. اما باز اول کار بود. تا اینکه بعد آیت الله مصباح طلبه‌های تو این فضا تربیت کردن و بنیاد باقرالعلوم، بعد از بنیاد باقرالعلوم ببخشید مؤسسه در راه حق، بنیاد باقرالعلوم و بعد از اونم مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی. در این مؤسسه ما توی حوزه علوم انسانی 13 تا 14 تا رشته رو داریم. حالا بعضی‌ها 15 تا هم میگن. رشته‌های مختلفی که شما تو دانشگاه علوم انسانی می‌بینی اینجا هست. فلسفه هست، تاریخ، ادیان، روانشناسی، علوم قرآنی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، مدیریت، حقوق، جامعه شناسی. خلاصه عرض کنم که تاریخ معاصر و رشته اخلاق این رشته‌ها هستن. و از ساله یعنی مؤسسه با این شکل شمایی که شما میدید از سال 73 افتتاح شد تا به الان تو این چند رشته طلبه ها میان و اینجا تحصیل میکنن. اما هدف اینجا چیه دوستان؟ یه نکته همه اول بگم، اگه دنبال مدرک هستید اینجا نگید، چون عقل میگه که من که فقط میخوام مدرک بگیرم، عقل سلیم میگه چرا بیام وقتم رو تلف کنم برم یه پروسه ای رو کارشناسی بخونم، مرشد بخونم، بعد دکتری بخونم. من که میخوام، چون میبینیم خیلی طلبه ها میان بعد ریزش میکنن، در ریزششون همینه، چون میبینم میتونم انگیزه مدرک، انگیزه تحصیل علمی و مجاهده علمی نیست، میخواد تو دولت بازار کار باشه، یه مقدارم عجله داره، فکرم که عجله داشته باشه طبیعتا نمیتونه به اون هدف و آرمانهاش برسه، نه تو حوزه به جایی میرسه نه جایی دیگه. البته ممکنه بره مدرکش رو یه جایی که دانشگاه آزاده یا دانشگاه ملی هم الان راحت دیگه میگیرن، یعنی حتی بدون کنکور هم آدم میتونه وارد بشه، میره میگیره و تموم میشه میره. اما اینجا کسی که میاد هدفش باید هدف مؤسسه باشه. البته وقتی که به هدف مؤسسه با هدف مؤسسه هماهنگ میشه به هدف خودش هم میرسه. هدف مؤسسه چیه؟ اسلامی سازی علوم انسانی. یعنی همون هدفی همون اول انقلاب ایجاد شد که ما دین رو بیاریم تو عرصه علوم، علوم مختلف. این اسلامی سازی علوم انسانی فقط ما طلبه ها میتونیم انجام بدیم، یعنی تو جهان اسلام سنی ها که نمیتونن، شیعیان هم حوزه علمی قومه، حوزه علمی قوم هم فقط مؤسسه امام خمینیه که این رسالت رو بر عهده داره و با مجاهدت ها، زحمت ها و اخلاصی که بر اون علامه داشتن فضایی فراهم شد و با حمایت هایی که امامین انقلاب داشتن فضایی فراهم شد که این طول علم اسلامی مبانیش اینجا شکل بگیره. این که عزیزمون فرمودن که شما جاهای مختلف میرید، مثلا تو صدا و سیما که یه چیز رسانه است، میرید توی تمامی مراکز تخصصی، چون یه زمان اینجا اولین مجلس تخصصی حوزه است، بعد از اینجا یواش یواش تو 10 سال اخیر مراکز دیگه شروع شد، مثلا مراکز دیگه هم اعضای اینجا و دانش آموخته اینجا رفتن اونجا، مثلا جامعه طالب مصطفی قوامش به مؤسسه امام خمینی بود، هیئت علمی و اساتیدی که اونجا هستن و مراکز دیگه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه فارغ التحصیلان اکثر از اینجا هستن و به صورت اقوانی که اخیرا ایجاد شده مثل دانشگاه باقرون علوم خبرتون ارز کنم که مرکز تخصصی از اینجا خط شکن بوده توی این عرصه و چون با سابقه است و اعتباری که داره، چون اولین مؤسسه حوزوی است که هویت دوگانه داره، هم حوزوی هم دانشگاهیه، بالای سرورگ اینجا میخوره چی؟ حوزه علمی قم. مدرک اینجا رو حوزه علمیه نمیده، کجا میده؟ بذار تو علوم میده، چون علوم انسانیه. سرفصلای اینجا تو رشته‌های مختلف اونجا باید تصویب برسه. البته نظارت، استاد، پیشنهاد سرفصل همه با خودمونه، اما مدرک رو اونجا میده. بذار این اعتباری که مؤسسه امام خمینی و دانش آموختگانش در دانشگاه‌ها دارن با هیچ یک از مؤسسات دیگه حوزوی قابل قیاس نیست. حالا من خودم همون یه طلبه جزئی که اینجا بودم و هنوز هم خودم رو به قول معروف بعد از اعراب نمیدم برای خودم، ولی هم که تو اصل تبلیغ مثلا رفتیم تبلیغای دانشجویی، ببین تو دانشگاه بین دانشجویان وقتی میفهمه از مؤسسه اومدیم حرف ما رو یه جور دیگه گوش میدن تا حرف رفقای دیگه که فاضل‌تر از ما و بهتر از ما تو امر تبلیغ هستن. چرا؟ چون میدونم ما زبانش رو میفهمیم، چون زبان علم ما با اونا تقریبا نزدیک شده، مخصوصا با دانشجوی علوم انسانی وقتی صحبت میکنید هم رشته هم که با هم دیگه باشید یه توجه دیگه به شما میشه. یا مثلا تو همین دانشگاه، چون من بیشتر تو دانشگاه تهران هستم، دانشگاه طبیعت مدرس تهران که تحصیل تکمیلی از ارشد دکتری هم هستم، چند سبایی که اونجا عنوان مشاور و مبلغ و عنوان خدمت عرض کنم که از اعضای نهاد اونجا هستیم، با این که خب اون مجموعه داره روانشناس تربیت میکنه، خودش مرکز مشاوره داره، ولی ترجیح این هستش که از ما استفاده بشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما اینجا هم اشراف داریم به همون فضای زبان دین و علم دینی، از اون طرف هم زبان اونا میتونیم بفهمیم، لذا وقتی میخوایم صحبت بکنیم این تفهیم و تفاهمه صورت میگیره. اون پیوند واقعی اوضاع دانشگاه رو بانی اصلیش، یعنی اون چیزی که تونست ایجاد بکنه، مرحوم علامه بود. و نه فقط در ایران بلکه در دنیا همینه. یعنی ما اساتیدمون مثلا تو گروه علوم تربیتی 3 تا استاد داریم، شاگردان علامه بودن. ایشون بعضی از شاگرداشون فرستادن کانادا در یه زمانی که قرار شد که ما وقتی می‌خوایم گفتمان دینی داشته باشیم و ایجاد بکنیم، فقط اکتفا بکنیم به خودمون و توی حوزه و تو دانشگاه ایران که نمیشه، که بعد بریم حرفمون جهانی بکنیم. لذا طلبه‌ها زبان انگلیسی رو خوندن، مسلط شدن، علوم روز حال رشته روانشناسی و اینا رو خوندن، رشته‌های دیگه فلسفه دین کلام مسلط شدن، رفتن مکیل کانادا پذیرش شدن. توی کانادا با درجه A عالی اکسلنت پذیرفته شدن، فارغ التحصیل شدن. بعضیشون چند سبات اونجا بودن، سای دکتر بیرا بود در آمریکا، اونجا مشغول بود، منشأ خیراتی بود. خدمت رو عرض کنم که آی دکتر تهرانی در نیویورک بودن، یه مدت اونجا بودن، اصلا دیگه بود. بعضیشون هم برگشتن اینجا و منشأ خیر شدن در مراکز مختلف، مراکز علمی، و حرف دین رو در اونجا هم زدن. این نکته جالبی که از اساتید میگفت این بود که میگفت در اونجا وقتی دانشجوی ایرانی تو علوم انسانی، شاید با تو علوم مثلا فیزیک، شیمی، تو هسته‌ای، صاحب تو پزشکی دانشمند داریم، دانشمندا هم اصلا مطرح هستن توی دنیا، اما اینو بدونی تو علوم انسانی اصلا و ابدا. چرا؟ چون علوم انسانی ما کاملا تقلیدی از اون وره و حرف جدیدی برای گفتن دانشمندای علوم انسانی داخل کشور ما ندارن. اما وقتی که طلبه‌های ما اونجا حرف دین رو و مکتب اسلام رو و مبانی اسلامی رو اونجا زدن، اونها اذعان کردن. رئیس دانشگاه و دپارتمان مکیل کانادا بهشون گفتش که ما اول خیلی حساس بودیم توی که شما بیایید اینجا، چون علاوه امنیتی هم CIA و موساد و اینها رو شما حساس بودن، ولی خب ما بالاخره نیاز داشتیم نگاه اسلامی هم توی رشته ها داشته باشیم، با احتیاط شما رو پذیرفتیم. فکر می‌کنید شما چی داری گفتن نداری. هر اینو می‌خوام بگم، تو این مدت در این 3 سال 4 سال ما شاگردی شما رو کردیم. اون چیزی که شما دارید، یعنی اون مکتب شما، اون دین شما، اون چیزیست که میتونه فردا دنیا رو از آن خودش بکنه. برای همین دشمن میترسه از ما. نمیخواد مدل بدیم، نمیخواد اسلام رو تو عرصه‌های مختلف ما معرفی بکنیم. حالا اینجا کار ما طلبایی میشه. اگر شما در خودتون اینو میبینید، به این آرمان کار جهادی کردن نیست، کجا فقط سوریه، برید توی در دهاتا، اینا خوبه ها، اینا برای دوره‌ای که توی دوره شما هست خوبه و این کارا انجام بشه، اما کار طلبه اینا نیست. مجاهده طلبه اینه که مجاهده علمی بکنه، اونم تو چیزی که نیازه بهش، هم جامعه خودمون نیاز داره، هم دنیا بهش نیاز داره. لذا چشم دنیا به ماست. اگر شما ورود پیدا کنید، هدفت بشه همین هدف، این آرمان، بگی من چشم اندازم برای ورود اینجا 10-12 سال میخوام کار بکنم، همونطور که گفتن اینجا چقدر دوره طول میکشه، 4 سال برای کارشناسی، 3 سال 2.5 سال برای ارشد، نهایت 4 سال 4.5 سال برای دکتری، مجموعا 10-12 سال بالاخره با تأخیرهایی که مثلا ممکنه وجود بیاد تو دوره تشکیل میشه طول میکشه، که البته شما تو این اسنا باید با حوصله، با اون جد و جهدی که دارید و صبری که دارید و استقامتی که دارید اگر پیش برید به مقطع ارشد که چه ارشد فارغ التحصیل شدید، بدونید از لحاظ علمی حداقل به عنوان استاد توی مؤسسه یا در مؤسسات دیگه، حالا مثلا ما یه رشته تربیت دینی رو حوزه تصویب کرده تو تخصصی‌ها بگذارن تو کل کشور، بعد به این به ما زنگ میزنن از کل کشور، خود قوم اول جز که نیاز داره و استاد نداره، محتوا میخواد، همه چشو به ماست. تو مواسیدی هم همینطوره. لذا شما تو خود مؤسسه و مراکز دیگه به عنوان استاد میتونی فعال بشی، به عنوان پژوهشگر، چون دیگه وقتی که کسی ارشد میگیره میتونه یه نیچه پژوهشگری باشه با نوشتن مقاله و کارهای علمی. و بعد وقتی با ورود به دکتری و دادن تز و فارغ التحصیلی، شما همینجا میتونید هیئت علمی بشید، همجایی میتونید هیئت علمی بشید، تدریس بکنید، پژوهش بکنید. این تو فضای علمیه. تو فضای کاربردی هم اینو بدونید، هر جایی تو هر مجموعه اجرایی ببینن یه طلبه تحصیل کرده است تو این فضا، مخصوصا در آینده، دوستان دقت کنید، شما دهه 70 هستید یا 80، 80 دارید اینجا؟ آفر. شما مثل ما دهه 50 یا دهه 60 یا نیستید که با یه جمعیت زیادی و بعد با اشباع در مراکزی که حالا چه اجرایی باشه، چه تحقیقی باشه، چه دانشگاهی باشه برخورد داشته باشید. ما در آینده، یعنی 10 سال آینده، فقدان نیروی انسانی داریم، حتما به خاطر کمبود جمعیت ما. خیلی از اینا هم که الان داریم بازنشسته میشن، التماس میکنن آقا تو رو خدا بیا. لذا نگران آینده اصلا ما طلبان نباید باشیم، چون مضمون ضمانت شده است موقعی طلبگی مونه. ولی حالا اندازه علمی و از لحاظ آینده علمی، شما اگر از الان هم مقبلتون که درست و محکم درس بخونید، حتما 10-12 سال آینده یه جایی بالاخره، چه توی همین مؤسسه، چه جایی دیگه، چه تو هر جای کشور، میتونید به عنوان یک فردی که متخصص اون رشته، حالا علوم سیاسی میخواید برید، اون تربیتی، روانشناسی، فعال باشید. و این چشم‌اندازه مهمه. شما الان تو مرحله انتخاب هستید، اگر میخواید انتخاب بکنید و میخواید به جایی توی این فضا برسید، دنبال مدرک هم نیستید، دنبال اخلاص هم دارید، واقعا میخواید آقا چون این منفیات امام بوده، آقا بوده، چون این مسیر مسیریست که اسلام بهش نیاز داره، اگر با این نگاه بیایید حتما و حتما انشاءالله موفق خواهید. خب اگر سوال نکته‌ای هست من خدمتون هستم بپرسید. سلام علیکم.
خب
ببینید، مؤسسه اینطور نیست که شما حتی اگر سطح 4 حوزه هم داشته باشید، اگر بخواید مؤسسه بیاید باید همون کارشناسی رو بشنید و درست حوزوی تطبیق نداره. مگه اینکه البته شما یه جایی زبان انگلیسی رفتید خوندید، تعیین سطح میکنن، میتونید زبانها رو پاس نکنید چون تعیین سطح شدی زبان انگلیسی بیرون خوندید. یا مثلا بعضی از دروس مثل فلسفه، اینا بحث تطبیقش، یا یک بعضی از دوستان جایی که دانشگاه خوندن باز میاد مؤسسه، بعد از اول رو خود مؤسسه رو، یعنی کارشناسی رو باید بری، اینجوری نیست بگی من از ارشد میتونم بیام ورود پیدا بکنم. مؤسسه به خاطر همینم این حساسیتی که بوده. چرا؟ ببینید دقت کنید دوستان، ما تو حوزه کلام میخونیم، فلسفه میخونیم، اما این کلام و فلسفه نمیاد نظاممند بشه تو ذهن ما و بعد تو ساختار معرفت شناختی ما، هستی شناختی ما و نگاه انسان شناختی و بعد توی مبانی دیگه مثل ارزش شناختی و خدمتتون عرض کنم که مباحث دیگه خودشو پیدا بکنه. لذا یه طلبه با اینکه بدای نهایی هم خونده باشه، فلسفه آموزش فلسفه رو اینجا باید بخونه، چون نحوه ورود آیت الله مصباح به این مبحث مثلا بحث معرفت شناسی رو نداره. یعنی اگه بخوای بحث هستی شناسی رو بگی از درس مثلا 15-20 به بعد میاد. اتفاقا این ده درس اول خیلی مهمه. ما تو حوزه معرفت شناسی نمیخونیم. معرفت شناسی اولین چیزی که ما باید بدونیم تو نقد علم انسانی مدرن، اینها مشکلی چی دارن؟ معرفت شناختی دارن. دو، هستی شناختی. سه، انسان شناسی. مثلا علوم انسانی. اینا چون تو حوزه خونده نمیشه، لذا طلبه ها
حتی سطح 4 هم داشته باشم بیام چی بشینم، بیام از همون مقطع کارشناسی با حوصله شروع بکنم. و کارشناسی تموم شد، شرط ورود ارشد در مؤسسه فیزیکی کارشناسی ماستری گرفته باشه. اولی در چنان آموزش فلسفی معارف قرآن هم هست، یعنی شما تو 4 سال، 2 سال اول یعنی 4 ترم چی میخونی؟ فلسفه معارف اسلامی میخونی، زبان هم میخونی، یه سری دروس بهش میگن دروس پای مشترک همه رشته ها اونا رو باید بخونن. از ترم خدمتتون عرض کنم که پنجم یعنی سال اول سال سوم شما ورود به دوره تخصصی میکنید. اگر رشته علوم تربیتی قبول شدید اونجا درس تخصصی به شما ارائه میشه. 4 ترم طول میکشه دروس تخصصی. البته در کنارش باز هنوز پای مشترک چند تا واحد دارید شما، از معارف قرآن، از زبان انگلیسی، از خدمت کنم که دروس جمعیه دیگه که مجموعه اینها حدودا خدمت عرض کنم که حالا چون تغییر میکنه من ورژن آخر رو نمیدونم اگر به تصویر برسه، چون اگر ایشالا شما رو پیدا بکنید توی سرفصل جدیدی که داره به تصویر برسه قریبه به نصف 220 واحد میشه. تو دانشگاه تو کارشناسی جدیدن کمتر میکنن، بودن نزدیک 120 واحد میخونن، ولی ما چیزایی که مکمل میذاریم دانشجو نمیخونن. ولی همینه، میگه آقا من ارشد دیگه چی میگم؟ کارشناسی خودم میگیرم. بعد دکتری هم از کارشناسی ارشد گرفته میشه بعدم، بعد میگه اینجوری میشه برای ورودی هست، برای ورودی مثلا به یک رشته ببینیم برای کارشناسی 20 نفر قبول میشن، برای ارشد از این 20 نفر تازه دو دوره هم باید جمع بشن چون به حد نصاب باید برسن. بعضی مثلا ریزش میکنن تا آخر نمیان، بعضی ها دیگه بعد از کارشناسی اینجا نمیان و ارشد دارن جای دیگه میخواه دارن. ولی خیلی خوشبینانه برای ارشد از اینا 10 نفر میان. بعد برای دکتری از اینا ممکنه 2 نفر بتونن ورود پیدا کنن. این طبیعه تو دانشگاه همینه. اما اینجا چون بسته است از مقاطع دیگه، از جاهای دیگه نمیشه ورود پیدا کرد به مقاطع بالاتر، لذا اینجا این روند اصلا همین گفتم کسی که مؤسسه میخواد بیاد و میخواد به آخر برسونه چشم اندازه 10 تا 12 ساله داشته باشه و ردخو نداشته باشه و اینو اینجا باشه. حالا یه وقت هست شما میگی من چه میخوام حوصله‌ام محکم ببندم و از این آبگیر درش بیارم، من 4 سال اول رو به صورت نیمه حضوری میخونم، دیگه این کلاس نمیایید، حتی میتونید تو شهرستان هم باشید. تو هم قوم هستی یا شهرستان داشته بودی؟ مشهد. مشهد. خب من این 4 سال میتونم همون مشهد باشم، دورا دور نیمه حضوری شرکت بکنم و ارشد رو بیام قوم، چون ما دیگه مشهد نداریم، ارشد رو ارشد هم حضوریه. آره کارشناسی رو میتونید غیر حضوری، یا ما بهش میگیم نیمه حضوری، غیر حضوری نیست. بله اصول رو شما باید بخونید، یعنی اینجا نمره فقه اصولتون رو تو دوره کارشناسی باید بیارید. فقه اصول دیگه اینجا درس نمیدن، اما مؤسسه برای این کار هم یه تمهیدی در میشه توی قم که دوره فقه اصول دیگه تو خود مؤسسه برگزار میشه. بچه ها صبح میان اینجا فقه اصولشون رو میخونن، اصلا از ساعت 3 تا 7 تخصصیشون رو میخونن. بعد این بحث فقه و اصول که بالاخره شما سطح 1 که آدم هنوز فقه و اصول شروع نکرده، شما حتما باید فقه و اصول تو حوزه بخونید. بله رسال مکاسب و کفایه رو باید برید. یعنی شما وقتی میخواید ورود به ارشد داشته باشید شرط داشتن سطح 2 رو باید داشته باشید، شفاش هم داده باشید. بعد دکتری میخواید وارد بشید باید دیگه پای 10تون تموم شده باشه به مصاحبهش، اونو نداشته باشید پذیرش نمیشه اینجا. بعد توی مصاحبه ها برای ورودی هم فقه اصول جزء هم برای کارشناسی هم برای ارشد جزء مواد آزمون شفاهی و کتبی هم هست. بله این توجه اصلی خوب اینجا یه نکته وجود داره. ببینید دوستان واقعا ما یه دست دو تا هندونه رو داریم برمی‌داریم، هم فقه اصول داریم می‌خونیم هم علوم انسانی. لذا اگر کسی استعداد برتر داره میتونید دو تا رو هم جمع بکنه، اما یه استعداد متوسطه باید برنامه ریزی بکنه. اینجاست که باید با حوصله یه مقدار بعضی ها عجله میکنن جفتشون، کار بیشتر میبره ولی ارزششون داره. اینی که حالا چون شما از سطح دو شروع نکردید و سطح یک هستی و مشهد هم تشریف دارید، توصیه میشه که حضورتون رو محکم بخونید اونجا، بعد نیمه حضوری هم چه محسن شرکت کنید دیگه. این 4 سال کارشناسی هم البته آفت‌هایی داره. ببینید خود محیط تاثیرگذاره توی یادگیری. بله اونایی که میان نیمه حضوری خروجیشون خیلی کمه، اونایی که خیلی با استعداد و انگیز هستن میمونن توی نیمه حضوری، ولی خیلی هم دورشون طول میکشه. از یه طرف هم بعضی موقع هم وسط هم دل سرد میشن. چرا؟ به خاطر اینکه این وسط یه درسایی دارن میخونن میرن آقا جدا شدیم از اون چیزی که دنبالش بودیم. بقول شما داریم کفریات میخونیم، بچه‌ها کفریات داریم میخونیم، زبان انگلیسی داریم میخونیم، نمیدونم مکاتب غربی داریم فلسفه‌شو میخونیم، همین علوم تربیتی داریم میخونیم، روانشناسی فروید میخونیم، اینا رو میخونیم. یعنی چی شد؟ وقتی ولی چون تو کلاس باشی با استاد در ارتباط باشی و از ما سوالایی مطرح میشه یا منابعی هست از مؤسسه از کتابخونه استفاده میکنی، از منابع کتابخونه، طبیعتا کسی که حضوری درس میخونه یه سرگردن از این حضوری بالاتره. اما به خاطر همین مسئله فقه و اصول و طرح خودش و اینکه شما ابتدای راه هستید، ما توصیه میکنیم که همین نیمه حضوری رو میتونید و اینکه برنامه بیم بیایید قوم میخوایید بیایید قوم، اگر قوم هستید و بیایید برای مثلا سطح دو قوم میخوایید بیایید انتقالی بگیرید، خب من توصیه میکنم وقتی تو قوم هستید حتما حضوری باشید. ولی باز اگر ببینید نمیتونید جمع بکنید اصل حضور شماست. اونم دیره. میدونی چرا؟ چون ما مثل دانشگاهی ها نیستیم. دانشگاهی از 18 سالگی وارد دانشگاه میشه، تا این 10 سالش رو بگذرونه 9 تا 10 سال دکترش تو چه ساله میگیره؟ تو 28 سالگی دیگه دکترش رو میگیره. بعد اون وقت دیگه وارد کار پژوهشی میشه، برای همین رسومه پژوهشی دور دانشگاهی بیشتر از ماست. اما ما چی؟ ما میریم سطح رو تموم میکنیم، یعنی با چند سالگی میایم اینجا؟ حداقل ما 24-5 سالگی رو پیدا میکنیم. بعد تازه 10 سال هم جلو پیش رو داریم تا بخوایم 10-12 سال میشه تا 35 سالگی میرسه. باز اگر این وسط خلل ایجاد نشه، البته میگم این دیگه مونده به توان شما و انگیزه شما. حالا از 40 سالگی هم بیاد شروع بکنه، ولی خب این وقتی چون ما تشکیل خانواده رو در نظر بگیریم، بچه وقت معیشت و بچه ها کنم اگه زمان به تبلیغ و این کاری باید بتونم زندگی باید بچه خواهد کنم شهریه که فقط نمیشه. این وقتی سن بالا میره مشغله ها زیاد میشه، آفت هم بیشتر میشه. نه الان تو همه جا، یعنی الان کارشناسی، یعنی الان میگی آقا شما چه علمی لیسانس دارم؟ یه زمانی مثلا دیپلم داشتن ارزش داشت. آقای دولتی مثال میزد میگفت دیپلم مثل تومون میمونه، هر کی داشته باشه نمیاد آفرین چرا داره دیگه، اما نداشته باشه این. اما الان لیسانس که چه کنم؟ فوق لیسانس هم میگی آقا من فوق لیسانس دارم، میگفت داشته باشه همه دارم فوق لیسانس رو اشباه شد. برای همین میگم بحث مدرک الان تو فضای دانشگاه خیلی ملتهبه. چشمندازی که باز ما طلب داریم نسبت به آینده روشن‌تر از یه دانشجوه. دانشجو اگه تونست گرد علمی بشه شد، نشد در فکر رفتن از این کشور رو بکنه. اگر نتونه چی؟ اگر نتونه خودش خلاقیت داشته باشه، باوری داشته باشه، برای خودش کاری رو درست کنه. اینجا علوم قرآنی داره، علوم حدیث نداره. علوم حدیث رو اینها دیگه توی دانشگاه علوم حدیث دیگه. به اینجا علوم قرآن، چون قرآن هم مبناز، البته ما روش تحقیق در حدیث ما هم شما در کارشناسی ارشد و در کارشناسی عنوان دو واحد میگذرونیم، ولی چون ما به همون اندازه یه نکته هم وجود داره بسید فقه رشته ها تو فقه مضافه. یعنی که میگه آقا بحث فقهی چی شد، موضوعاتی که تو فقه سیاست، فقه تربیت، فقه اجتماع، فقه اداره است، اینها هم عنوان واژه درسی خونده میشه در رشته‌ای که خب تو دانشگاه اینا نیست.
Thank you.